أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل: إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته والشك في حجية غيره، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده إلا على نحو دائر. فصل تازه را آغاز میکنیم. فصل فی تقلید الاعلم، در باب تقلید اعلم هستش. خب در باب تقلید اعلم میدانید که آیان خیلی بحث کرده اند، یکی از ابحاث طولانی در فقه در بحث اجتهاد و تقلید همین هست که آیا تقلید از الاعلم الزامی است یا از عالم هم میشه تقلید کرد. یعنی هر کسی که صار فقیها یجوز تقلیده و رجوع الیه ام لا. هر کسی که فقیه شد، هر کسی که مجتهد بود، حالا فرض کنید مجتهد مطلق هم باشد و متجزی نباشد، مطلق هم باشد، لکن اعلم نیست، اعلم از او وجود دارد، آیا میشه از او تقلید کرد یا نمیشه تقلید کرد؟ پس مجتهد مطلق انفتاحی تا جایش اشکال ندارد، لکن اعلم نیست، آیا تقلید از این جایز هست یا تقلید از این جایز نیست؟ پس این فرقش با قبل چیه؟ قبلا اشاره شد این بود که باید مجتهد باشد، اجتهادش اجتهاد مطلق باشد و انفتاحی هم باشد، تا اینجاش جلو آمدن صحبت از اعلمیت نبود. حالا یه جلوتر می قید اضافه می‌کنم که بابا ما دیگه همینش هم به زور رسیده بودیم. حالا آقایون عرض می‌کنم شما بزرگوار، میگه ما همین که داریم الدرس فی ایام العطله، که آقایون در ایام تعطیلی دارن درس شرکت میکنن، خودش این علامت فقاهت اجتهادش یکی از مقومات اجتهاد کسی در ایام تعطیلی درس شرکت کنه. ولیکن عرض مازد مبارکتی که ولی خب به هر تقدیر این از شما زاره نیفت چجا موافق شما با این مطلب هم بله چرا موافق نمشت اصلا که حالا به هر تقدیر میگن اعلمیت هم لازمه، اعلمیت هم لازمه. عرض مقاعد که خب اعلمیت و لزوم تقلید از اعلم کجا مطرح میشه؟ یک لحظه با هم باشه این مطلب دستمون بیاد. ببینید اگر یک مسئله ایست که اختلافی نیست، مورد اختلاف فقها نیستش، خیلی خوب، مسئله مشترکی است، همه فتواشون همین، در چنین مسائلی اساسا تقلید از اعلم معنا نداره، فرقی نمیکنه، همه نظرشون یکیه. و از هر کدام از این فقها که شما تقلید بفرمایید این درسته، فرقی از این حیث وجود نداره. پس تقلید از اعلم کجا میاد؟ تقلید از اعلم جایی مطرح میشود که اختلاف آراء باشد بین فقها. من یه مثال بزنم براتون. اگر فرض بفرمایید که میگید آقا یه بیماریه، خب هر پزشکی مراجعه کنه این تشخیصش این است که این بیماری، این علائم این بیماری خاص رو نشان میدهد، تمام شد، همم یه نوع دارو تجویز میکنن، فرقی نمیکنه. دیگه چه فرقی میکنه شما پزشک اول مراجعه کنید یا پزشک دوم یا پزشک سوم، هر سه تاشون یه جور تشخیص دارن نسبت به این بیماری، تشخیصشون فرقی نمیکنه و هر سه تا هم یه جور دارو تجویز میکنن برای این بیماری، تفاوتی نداره. اینجا جایی نه درم به قول کسی که باسواد تره معنی نداره، یا همشون یه حرف میزنن. مثلا فرض بفرمایید که یه سرماخوردگی ساده باشه، خیلی معمولی، که با یک نوع داروی معمولی این پاسخ داده بشه، مثلا فرض بفرمایید که علاج بشه و درمان بشه، شما چه برید پیش فوق تخصص یا استادی که استاد تمام مثلا بالاترین سطح پزشکی کشور هست، چه پیش او برید، چه برید پیش پزشک عمومی که تازه بفرمایید که مدرکش رو گرفته مشغول به کار شده است، فرقی نمی‌کنه، هر دوشون تشخیصشون همینه و هر دو هم یک نوع دارو رو تجویز میکنن برای شما. خیلی خوب. اما اگر نه اختلاف وجود داشت، یعنی شما به چند تا پزشک رجوع کردید، خدا نکنه اینطور بشه برای انسان تشخیص اشتباه بدن، بیچارگی ها دارد که اشتباه تشخیص میدن، اشتباه تجویز میکنن، داروهای غلط، ناجور، گاهی اوقات در اصل هم داروهای اشتباهی که انسان میخوره یه قسمت دیگه از اعضا جوارحش از بین میره، داغون میشه و اصلا مسائلی ما تو برخی از بستگانم مسئله بوده، چقدر اینا زجر کشتن بنده های خدا در اثر کم دقتی پزشک و اشتباه تشخیص اشتباه از این قبیل. حالا شما پیش چند پزشک رفتید، هر کدام یه جور تشخیص میدن، هر کدام یه حرفی میزنن، یکی میگه این حالت قلبیه، یکی میگه نه قلب اصلا ربط به قلب ندارد، این مربوط به معده میشه، اون میگه اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، این جنبه عصبی داره، شما هر کدوم چیز دارن میگن. خب حالا شما تکلیفتون چیه؟ خود شما باشه چیکار میکنید؟ میگه بریم ببینیم کدومشون باسوادترن، کدوم بهتر میفهمن، کدوم سطح علمیشون بالاتره، اعلم میان این پزشک خاچ کدام یک از اینها هستش، هر کدام اعلم است به او رجوع بکنید. بالاخره سه تا قول شد، من نمیدونم کدوم درسته، که من میبینم کدوم باسوادتر است به او رجوع بکنم. پس اساسا بحث تقلید از اعلم، مسئله تقلید از اعلم و تقلید از افضل، جایی مجال طرح پیدا میکند که اختلاف آرا باشد، وگرنه اگر اختلاف آرا نباشد کسی دنبال اعلم نمیگه، اصلا معنی نداره دنبال اعلم رفتن، چون تفاوتی آقا نداره. خیلی خوب. حالا اگر ما تا اینجاش راه آمدیم، گفتیم که پس ما اعلم تقلید بکنیم، از اعلم باید تقلید کنیم، حالا اگر شد و اعلم رو تشخیص دادیم، سلمنا به قولو اخذ میکنیم، اگر تشخیص ندادیم، مثل زمان ما دیگه تو کفایه نیست، از خارج دارم عرض میکنم که تو ذهنتون باشه، چون گاهی وقت افراد میپرسن، مثل زمان ما واقعا یه همچین حالتی است، تشخیص اعلم میان مراجع کار دشواریه. چرا؟ به جهتی که شما نسبت به هر یک از این مراجع معظم تقلید میبینید خبرگانی هستن که اعلمیت اینا رو تایید میکنن. شما به افراد مراجع میکنید، مجتهد، غریب الاجتهاد، جایگاه بالای علمی، میگن نه آیت الله فلان قطعا او اعلمه، شک نکن در این مسئله. میره سراغ نفر بعد و یه نفر دیگر معرفی میکنه، میره سراغ نفر بعد و یه نفر دیگر معرفی میکنه، بستگی دارد که اینا از منتحلین کدام یک از بیوت باشن. بالاخره حالا مزاح میکنیم، یعنی با درس کدوم آقا اونس داشتن، بالاخره فضاشون کدوم سمتی بوده فلان، به اون سمت حرکت بکنن. مثلا معمولا مشهد نجفی بود، مثلا مشهد گرایش به سمت نجف داشت، اصل فرضی که مثلا الانم گویاتون مثلا ما مشهد میبینیم که آقازاده یکی از آقایون علمای کنونی نجف همون رو همزن آقا دیگه کلاغت به آقایونشون بسنده کنید، بسیار آقازاده رفتید، میگه نه فقط بوی نجف بده، از ارادت به امیرالمومنین که بوی نجف بده، حالا ولی آقا هم نباید آقازاده باشد، خانزاده باشد، هرچی باید باشد، بالاخره نجفی باشد، اصلا فرقی که این خب این ملاکش روشن شد دیگه. بس خود نجفیت مدخلیت در مرجعیت تقلید دارد، مدخلیت در اعلمیت دارد، ها کذا بعضی اتوان هم دور هستند، یه حالت خاص اصلا فرقی که یه همچیز ویژگی رو بعضی دارن، یعنی گرایش ها اینطوری دارن. حالا نه فرض بفرمایید که واقعا، یعنی نه تو گرایش ها و علاقه شخصی، واقعا تشخیصش اینه، میگه بابا تو فلانی رو ببین، سابقه علمیشو ببین، سابقه تدریسیشو ببین، چقدر قوی فلان، سراغ نفر دیگه میری اون میگه آقا اینو میلش کن، او دیگه کیه، یه شخص دیگه رو شما معرفی میکنه. در زمان ما که تشخیص اعلم مشکل است، این دارم مسئله شرعی میگم، به مردم میخواد جواب بده، در زمان ما که تشخیص اعلم مشکل است، در واقع دوره تخییره، زمان تخییر هست، اما مخیر بین همین هایی که در مزان اعلمیتن، نگید آقا شهر شلوغ شده دیگه پس بریم از هر یک معلی بقالی، نه، تو همین هایی که تو مزان اعلمیتن، همین هایی که تو مزان اعلمیت هستن و هر کدوم طرق اثبات نسبت به اونها تام و تمام هستش، عرض کنم که مخیرن بین یکی از همین ها، اون وقتی که حالا اینجا میتونه مرجحات دیگر مطرح بشه و بیاد وسط، مرجحات دیگر طرح بشه و تقویت بکنن، تقلید از یک نفر رو به ترجیح بده، تقلید از یک نفر رو بگذاریم، بگذاریم به بحث من مثلا، بله بله، مثلا لیست جامع مدرسین، این خودش یه قرینه ایست دیگه، این خودش یه اماره ایست، حالا اماره قطعیه نیست، تو همین فهرست جامعه مدرسین بعضی آقایون بودن که خب خود بعدن مرجعیتشون اعلام شد و چیزی کمتر از اون فهرست اولیه جامعه مدرسین هم نداشتن. حتی جامعه مدرسین اون فهرستش اصلاح شد، حتی ویرایش شد، بعضی افراد اضافه شدن به اون فهرست، اینها بعدن تغییراتی کرد. ولی حالا به هر تقدیر اینطور هست، مثل جامعه مدرسین مثلا یک ناس که اماره‌ای باشد برای این مطلب، چه اشکال داره معرفی بکنن؟ خیلی خوب است که علما بیان ورود بکنن، معرفی بکنن، مردم مشخص بکنن، نشان بدهن. اونی که بده یه حالت انحصاری ایجاد بشود، اینکه ما احساس بکنیم که اگر یه کسی اسمش تو این لیست نبود این دیگه از حیز انتفاق ساقطه، نه این درست نیست. بالاخره اون مجموعه جامعه مدرسین مجموعه بسیار محترمی است، تشخیص دادن این افراد رو، لعل کسی باشد که شخص ثالثی رو، شخص رابعی رو، شخص خامسی رو، شخص سادسی رو مثلا تشخیص داد، این هم خوبه، این اعلمه مثلا، فرض کنه این مانعی نداره. حالا به هر تقدیر چه در قالب جامعه مدرسین که زحمت کشیدن و لیست معرفی کردن، کار خوبی کردن، چه دیگران اونهایی که واقعا خبرویتی دارن تو این مسئله ورود بکنن، حب و بغضها کنار گذاشته بشه، مسائل دیگه کنار گذاشته بشه، واقعا ببینن اعلم کی هستش. میدونید در شیعه امامیه ما فرق هم نمی کنند برامون به کدام شهر، نجف باشد، قم باشد، مشهد باشد، اصفهان باشد، چه میدونم سور در لبنان باشد، بفرمایید که بحرین باشد، هر جا میخواد باشد، فرض بفرمایید که یه مرجع تقلیدی تو بیروت باشه، بیروت باشه، میخواد تو چه میدونم شام، دمشق، در سوریه است باشه، در عراق، در نجف، در بغداد، در کاظمین، در کربلا، هر جا میخواد باشه، در ایران هر شهری میخواد باشه، در بحرین، در پاکستان، در هند، هر جا میخواد باشه اعلم باشد. اینطور البته شاید بگید شما چرا کشورهای دیگر نام نبرده، خب چون معمولا حالا دیگه حد اکثر همین حدودا میچرخه دیگه، بعید حالا شاید در نسل‌های آینده پیش بیاد مثلا نیویورک مثلا فرض که اعلم المراجع ساکن منهتن مثلا، فرض کنید منهتن نیویورک فرض کنید اونجا زندگی میکنه. بگذارید به هر تقدیر
تعدد مراجع این الان خوبه، من اینو بعد از قبل دیگه ببینم تعدادش چی بوده،
خب اگر شخصی تشخیص بدهد که اعلمه،
نه
باش بشه
اعلمه،
خودش اعلمه، جمله تمام شد. اگر شخصی تشخیص بدهد که اعلمه، میگه من اعلم هستم، خب یا دیگران تشخیص بدن اعلمه، اونا وظیفه خودشون میدونن که اعلم رو معلوم معرفی کنن، میگن آقا ما کتمان نکنیم، یا او خودش تشخیص ده اعلمه، میگه من تشخیص ده اعلم هستم، بس فتواهامو در اختیار مردم بذارم، تشخیصش دیگه مردم دلشون خواست اثباتن بیان تقلید بکنن یا نه، میگه من مطالب اون آقا رو دیدم که شما فکر میکنید اعلمه، مطالب خدا هم که هستش مقایسه کردم، دیدگاه های او رو یک به یک من نقد کردم، بررسی کردم، احساس کردم آقا نرسیده، اشتباه کرده، از نظر اشتباهات زیاده، انحرافات در دیدگاه فنی منظورم هست زیاد دارم، ولی من اونا رو ندارم، از نظر دیگه خب من اعلم از او هستم، وقتی من اعلم از او هستم بهتر مسائل رو میفهمم، بهتر استنباط میکنم، و چرا مردم رو محروم کنم از این فتوای بهتر، اینقدر میکنم چه عرض کنم. این اون نکته ای است که وجود دارد و لذا توجیهی است که برای عمل آقایان هست که آقایان رساله چاپ میکنن دیگه، چجوری رساله چاپ میکنن؟ مگه مراجع قبلی چیکار کردن؟ هم رساله چاپ کردن دیگه، ببین آقا چرا شما رساله چاپ کردن؟ خب اونا رساله چاپ کردن، مگه در عرض هم دیگه نبودن؟ چرا در عرض هم بودن و در عرض هم رساله چاپ کردن؟ عفوا یعنی چی مفهومش چیه؟ همش همین دیگه، بالاخره اعلمی حالا یا خودشون یا اطرافیانشون شاگردانشون به نظرشون اومدشون اعلم هست بذار رسالهشون چاپ کردن، قبلی ها به هم ترتیب این بوده. اونی که چون دغدغه ایجاد میکنه اینه که خدایی نکرده خدا اون روز نیاره کسی از باب حب ریاست مثلا بیاد تو عرصه و خودشو مطرح بکنه، معمولا حالا در طول تاریخ تا الان که الحمدلله اینطور بوده است که کسایی که اینطور بوده معمولا پس زده شدن، حد میکنی چه حرف کنم، اینا کنار رفتن از دایره حذف شدن، ولی حالا احیانا ممکن است که گاهی رخ بدهد. مرجعیت وحیده ما در دو زمان دو مرجع فقط داشتیم، یکی آصف الحسن اصفهانی، یکی آیت الله بروجردی، قبل از اون نبوده، بعد از اون هم نبوده. قبل از آصف قبل از اصلاب نه مفهوم مصنف خودش اینجا هست این نظرشو بیسی به فکر هست قبل از اصلاب الحسن اصفهانی ما تک مرجعیت نداشتیم متعدد بوده فقط اصلاب الحسن اصفهانی و بعدم آقای بروجردی آقای الله بروجردی این دو بزرگوار مرجع وحیدی داشتن حالا بعضی میگن آقا قدیم مرجع وحیدی بوده کدوم قدیم فقط در شما دو تا مرجع تمامی طور بوده آیت الله بروجردی و آیت الله اصحاب الحسن اصفهانی فقط همین دو نفر در طول تاریخ هیچ کار نبوده آقا بحث مون دا بزید جلو بریم بحثا بله میدونم برخره حساسیت برانگیزه خیلی خوب بحث شیرین مرجعیت هست بله عرض محضر مهدون که خب حالا ما عرض میکنیم که دلیل چیه چرا باید از اعلم تقلید بکنیم البته یه اشاره‌ای در حقیقت شد به این مطلب همین که اشاره کردیم که شما به پزشک عالم‌تر رجوع می‌کنید حاذق‌تر و وارد‌تر و ماهرتر رجوع می‌کنید زمانی که اختلاف بین پزشک‌ها و اطباء باشد در حقیقت خود دلیله متو حالا خود برگردیم ببینیم که چطور می‌شد به شکل فنی بخوایم بیان کنیم خوب به بنده باشید توجه بفرمایید لزوم تقلید از اعلم رو از دو منظر ازش بحث می‌کنند یا در دو سطح ازش بحث میکنن این رو باید تو ذهن مبارکتون باشد میگه آقا قبلا هم بوده خیلی خوب به ما به تذکر عرض میکنیم که از ذهنمون نره یکی از منظر و از زاویه دید مکلفین بحث میکنند مکلفین عوام از زاویه دید عوام بحث میکنند یکی از زاویه دید فقها بحث میکنند پس دو تا منظر شد یکی این که میگیم یک عامی به ما هو عامی آن از اینکه عامی هستش به ما هو عامن این آدم از اون جهت که عامی هستش چجوری مسئله نگاه میکنه و ورود میکنه یکی از دیدگاه فقها که حالا یه فقیهی اگر خواست تو رساله عملیش بنویسد که تقلید از مثلا مرجع تقلید داره چه ویژگی‌هایی باید باشد مرجع تقلید آیا اعلمیت شرط است یا نه او چجوری باید تو رساله عملیش بنویسه خوب توجه بکنید عامی نمیتونه بگه من بنابر فتوای آیت الله فلانی دارم از اعلم تقلید میکنم دور لازم میاد ها میگه آیت الله فلانی اعلم از تقلید میکنم میگیم چرا آیت الله فلانی تقلید میکنی میگه چون اون گفته از اعلم تقلید بکن خب تو قبل از اینکه به اون رجوع بکنی چرا رفتی سراغش میگه چون اعلم بوده میگیم چرا سراغ اعلم میگه چون اون گفته بود از اعلم تقلید کن پس شما از اون تقلید کردی در کدوم مثلا در همون مثلا که باید از اون تقلید بکنی و این دور لازم میاد دقیقا میگم چه عرض کنم لذا این که آقایون در اصل مسئله تقلید مسئله تقلیدی نیست مسئله تقلید تقلیدی نیست در مسئله تقلید آقای همه باید مشتهد بشن تشخیص بدن این مطلب رو خوب توجه بکنید بله اگر از مشتهدی تقلید کرد بعدن بنابر فتوای او مثلا میتواند که یعنی نمیتواند باید که نظر او رو ببینند مثلا اون مجتهدی که ازش تقلید کرد او بهش گفتش که میتونی از مجتهد غیر اعلم هم تقلید بکنی مثلا میتونی عدول بکنی از یک مجتهد به مجتهد دیگه ولو که اعلم هم نباشد خیلی خوب به فتوای او میتونه منتقل بشه به مرجع تقلید دیگه که اعلم نباشد اما در آغاز هم تقلید ابتدایی او باید خودش تشخیص بده خب حالا اگر یه عامی باشد و بخواهد تشخیص بدهد که از کی تقلید بکنه خوب عنایت بفرمایید در اینجا میفرمایند که امر دائر است بین تعیین و تخییر تعیینش چیه؟ تعیینش این است که معیناً لازم باشد از اعلم تقلید بکنه تخییرش کدام است؟ این که مخیر باشد بین اعلم و عالم بین افضل و فاضل اگر احیانا ما مفضول میگیم مراد اون همون غیر افضل است این توهین نخواستیم بکنیم به کسی که افضل نباشد بین افضل و فاضل و بین اعلم و عالم این مخیر باشد پس تخییر این میشه تعیین هم میشه که معینا از اعلم تقلید کنه خب آیات میدانید دیگه در دوران امر بین تعیین و تخییر کدوم مقدم میشه آقا؟ در دوران هم بین تعیین و تخییر تعیین مقدم میشه تعیین مقدم میشه نه البته خب بالاخره بله میگم که هم طلابی که در ایام عطله و ایام تعطیل درس بیان بالاخره درس دیگه میشه چه سرعت نماشه بله خب یا ما دیگه خسته ایم ما دیگه خیلی خسته از منظر مبارکتون که عنایت بفرمایید حالا در دوران هم بین تعیین و تخییر تعیین مقدمه ببینید یک طرف به شما میگه باید رفتار الف رو انجام بدیم. طرف دیگر میگه مخیری بین الف و ب و جیم، اگر شما الف رو انجام بدی به هر دو امر عمل کرده می. چرا؟ چون امر اول که میگفت حتما از الف فقط باید تبعیت کنی، امر دوم میگفت مخیری بین الف و ب و جیم، خب شما همون الف رو تبعیت بکن که هم امر اول امتثال شده باشد هم امر دوم، چون در امر دوم اشکالی نداشت، میتونید از بفرمایید که الف تبعیت بکنید و اون امر رو چه اون کار رو انجام بدهید. پس در دوران امر بین تعیین و تخییر، از تعیین و مقدم و متعین فی ما نحن فی، هم دار امر التقلید بین التعیین و التخییر، بین تعیین الاعلم و التخییر بین الاعلم و غیره. پس ما بگیم که تعلیم تقلید از اعلم این متعین است. یه جور دیگه بیان بکنید با من گوش دادن، یه جور دیگه بیان بکنید. ببینید الان فرض بفرمایید که مجتهد اعلم یه چیزی میگه، مجتهد غیر اعلم یه مطلب دیگه میگه، در یک مسئله دو رأی مختلف دارن. خیلی خوب، شما میگی که آقا از اعلم تقلید بکنم، از اعلم تقلید کنم، طبق او بیان عمل بکنم، خب یقین دارم که این به وظیفه خودم عمل کردم، چون اعلم دیگه عالم تر هستش، طبق هم دوران هم بین تعیین و تأخیر او متعینا از او باید تبعیت کنم. اما از غیر اعلم که تبعیت کنم و تقلید کنم توی این مسئله شک دارم، شک دارم که آیا ذمه من بری شده است یا بری نشده، نمیدونم، لعل وظیفه من تقلید از اعلم بوده است. حالا ولی اون که قطع هم نداری ها، ولی که قطع هم نداری، اما احتیاطاً به اخصر قدر متیقن میگی آقا لعل وظیفه من تقلید از اعلم بوده و با تقلید از غیر اعلم کماکان دو به شکم، شک دارم آیا به وظیفم عمل کردم یا نکردم. میگی اشتغال یقینی، بفرمایید براءت یقینی میخواد. من میدانم ذمه ام مشغول شده است به این تکلیف، نمیدانم آیا با تقلید غیر اعلم این ذمه من بری شده است یا نشده است، لذا شک دارم، این به درد نمیخوره. اما وقتی از اعلم تقلید کردم میگم قدر متیقن دیگه، قدر متیقن هستش، از منظر مبارکتون که فلذا دیگه اونجا یقین میکنم که تکلیف از عهده من برداشته شده. خب عبارت یه ذره بخونیم تا بعد بریم که جلو تر چی فرمدن. فصلون ادا علم المقلدو، اگر مقلد بداند چه چیزی را؟ اختلاف الاحیاء، اختلاف زندگان را. البته واضح است الاحیاء من الفقهاء و العلماء، مگر زندگان 7-8 میلیارد انسان در کره زمین، ما هم اخوانو اختلاف تکسی واضح. ادا علم المقلدو اختلاف الاحیاء من الفقهاء، زندگان فقیه هان فلفتوا، نه اختلاف در فتوا دارن، البته اون فلفتوا بیانگر همه احیا هم اختلاف، احیا هم از دیگه احیا منظور صاحبان فتواسته، مع اختلاف هم با وجود همین اختلاف علمایی که زنده هستند فل علم و الفقاه، سطح علمی و فقاهیشون یکسان نیست، فلا بد برای چه کسی؟ للمقلد، فلا بد للمقلد من الرجوع الى الافضل، افضل اعلم و افقه. البته اذا احتمل تعینه، در صورت که احتمال بدهند تعین افضل را، تعین اعلم را. چرا؟ للقطع به حجیته، قطع دارد به حجیت افضل و اعلم و شک دارد در حجیت غیره، و شک دارد در حجیت غیر افضل و غیر اعلم. خب آیان میدونند مشکوک الحجیه لیس به حجه، الاصلو عدم الحجیه فیما شک کفی حجیته، هرگاه ما شک کردیم در حجیت چیزی الاصل و عدم الحجیه، دقت کنم چه عرض کنم به این باید للقطع به حجیت الافضل، اون قطع به حجیت افضل ما از خارج توضیح دادیم. چی گفتیم آقا؟ دوران الامر بین تعیین و تخییر رو گفتیم براتون، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد رو گفتیم براتون، اینا رو بیان کردیم از خارج. حالا اون توضیحاتی که دادیم توضیح همین جمله بودش که للقطع به حجیت الافضل و شک فی حجیت غیره، به این بیان. خب کسی بگه آقا این تقلید میکنن، تقلید میکنن از اصلا خاطر که غیر اعلم در باب تقلید از اعلم یا تقلید از غیر اعلم، ولا وجه لرجوعه الى الغیر، وجهی ندارد رجوع مقلد برای وجهی وجود ندارد برای رجوع مقلد به غیر افضل، به غیر افضل در تقلید از خود او، از محضرتون که یا تقلید از افضل، حالا بگیم تقلید از خود او، الا علی نحو ظاهر، مگر به نحو دوری. کسی بگه آقا که مشکل ندارد که من میرم از این مجتهدی که قائل نیست به تقلید از اعلم تقلید میکنم، ارزم خواهدتون که بعد که از اون تقلید کردم او به من میگه میتونی از من تقلید بکنی؟ خب خیلی خوب میشه دیگه. نه، این دور لازم میاد. خیلی الان بعضی از آقایان هستن که اینها قائلن به تقلید غیر اعلم، میگن نه تقلید از اعلم لازم نیست. من دیدم از افراد میگن خب ما از ایشون تقلید میکنیم. خب بابا تو اولی که میخوای از تقلید بکنی باید چی؟ اول باید برای خودت شخصا این مطلب جا بیفتد که عقل خودت حکم میکنه به این که تقلید از اعلم لازم نیست، بعد به اون رجوع بکنی. اینطور میشه، نه اینکه چون اون گفته پس من از اون تقلید میکنم، این که معنا ندارم. خیلی خوب. اما اگر این مکلف میگه آقا این چیزایی که شما گفتید خیلی جالب بود، دوران الامر بین تعیین و تأخیر، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، فلان بسار، آقا جان من خودت داری میگی من عامیم، آخر شما که طلبم هستید بعضیتون بلد نیستید، من یادتون میره ها، من که عامیم مثلا انسان نمیفهمم چیه، چی دارید میگید، حرفا یعنی چی، قرآن میخونید، چی میگید، شما چیکار دارید میکنید، من نمیفهمم مثلا. میگم خب تو چی میفهمی؟ عقل خودت چی حکم میکنه؟ اگر عقل خودت حکم میکنه با همون مثال عرفی که گفتیم، مراجعه به پزشک حاضرتر، متخصص بالاتر، اگر بر اساس همون فهم عرفی خودت میفهمی که لازم است به اعلم رجوع کنی، که به اعلم رجوع میکنی. اما اگر نه، عقل تو حکم کرد که فرقی نمیکنه، مهم اینه که فقیه باشه. فقیه که بود ما دیگه میریم سراغش، مسائل اون از اون میگیریم. حالا فقیه و افقه چه فرقی میکند با هم دیگه؟ اگر عقل تو چنین چیزی حکم میکند، مانعی نداره، شما میتونی به غیر اعلم از محضرتون که مراجعه بکنی. یا این حالت، یا حالت دیگه، بنده الان میرم از مجتهد اعلم تقلید میکنم، پیدا میکنم، میگردم به سختی مجتهد اعلم رو پیدا میکنم، ازش تقلید میکنم، رسالش رو باز میکنم، همون اولش میگم که یجوز و تقلید و غیر الاعلم. ای عجب، خودش اجازه داده، خودش گفته که تقلید غیر اعلم اشکالی نداره، من به اجازه او و طبق فتوای او میروم از این مجتهد غیر اعلم چی آقا؟ تقلید میکنم. بگید از این حیث مانعی نداشته باشد. نعم لا بأس به رجوعه، یعنی رجوع مقلد، الیه یعنی غیر الافضل، الیه یعنی الغیر، غیر افضل، اشکالی ندارد مقلد رجوع بکند به غیر افضل در دو حالت. یک، اذا استقل عقله به تساوی، عقلش بفرمایید که حکم بکند به تساوی. تساوی یعنی چی؟ یعنی تساوی افضل و غیر افضل در جواز تقلید. بگید چه فرقی در مسئله جواز تقلید؟ فرقی بین افضل و غیر افضل نیست. البته یه جمله هم باید اضافه کرد، چون اون بالا فرمودن اذا احتمل تعینه، اینجا باید بگیم که ولم یحتمل تعینه یا تعین الافضل، این احتمال ندهد که افضل متعین است، این چنین احتمالی هم نده، چون اگه چنین احتمال بده و همون دردسرای قبلی پیش میاد، از اون خواهد کن که اون قواعد قبلی مطرح میشه. پس عقلش حکم میکند به این که افضل و غیر افضل از حیث تقلید برابر هستن و مساوی هستن، و جواز رجوع الیه و این که جایز از رجوع بشد به غیر افضل ایوان همچنین. این حالت اولا. حالت ثانیه، او جوز له الافضل بعد رجوعه الیه، یا اینکه جایز بکند، جایز بشمارد برای این مقلد، چه کسی؟ خود افضل، یعنی خود همون اعلم، بعد از رجوع مقلد الی الافضل، به مرجع اعلم رجوع کرد و خود اون مرجع اعلم بهش گفتش که آقا نه، تقلید از اعلم لازم نیست، از غیر اعلم هم میتوانی تقلید بکنی و مانعی پیش نمیاد. هذا حال العاجز عن الاجتهاد فی تعیین ما هو قضیه الادله فی هذه المساله. میگیم دست شما درد نکنه، عاجز اینطور بخواد بفهمد، این چه جور عاجزی؟ قادره. بگذاریم، این حال کسی است که عاجز از اجتهاده، خودش نمیتونه اجتهاد بکنه در تعیین اون که مقتضای عدل در این مسئله چیست، که آیا ادله دلالت میکنن بر لزوم تقلید از اعلم یا نه ادله چنین دلالتی ندارن. اما غیر ایشون و اما غیره غیر عاجز فقط اختلفو یعنی علما و فقها اختلاف دارن فی جواز تقلید المفضول و عدم جوازه. آیا می شود با وجود فاضل ما به سراغ مفضول برویم و از اون تقلید بکنیم یا نه؟ ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه دارد که الحمد لله الذی قدم یا فضل فضل المفضول علی الفاضل، مفضول یعنی ابوبکر، فاضل یعنی علی علیه السلام. این دیگه خداوند شغل چه کار بزرگی کرده، اینی که پایین تر بوده رو مقدم باشه برای اون کسی که بالاتر بوده است. این دیگه از معجزات الهی هست. بله خیلی خوب، بر تقدید اینطور هست. خب آیا جایز است تقلید بکنیم از مفضول یا جایز نیست تقلید بکنیم از مفضول؟ ذهب بعضهم الى الجواز، برخی از اعاظم نظر مبارک اینه که جایز هستش. تو ذهنم این است که مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی هم فتواشون همین بود. مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی می‌فرمودن که تقلید از اعلم لازم نیست، شرط نمی‌دونستن. برخی بزرگان دیگه احتیاط کردن، مثل مرحوم امام هم احتیاط می‌کنه، میگه تقلید از اعلم احتیاطه، فتوا نمیده به لزوم تقلید از اعلم. برخی بزرگان دیگه هم همینطور بوده است. صاحب جواهر هم نظر مبارکشون همین هست، در جواهر جلد 23 در همون قسمت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ایشون میگن به نظر منم میاد که تقلید از اعلم لازم نباشد. اونی که لازم تقلید از فقیه، افقه بودن اینجا موضوعیتی ندارد. البته بعد توضیحات دیگری دارن که حالا از اونها اعلمیت استفاده بشود، اما اون نظر اولی و نظر تحقیقی خودشون اینه. نظر تحقیقی یعنی تحقیقی نستش که اقتضا دارد که افقه بودن و اعلم بودن شرط نیست، همین که فقیه باشه کافی هستش. بزرگان دیگری هم بودن چنین نظری رو داشتن. بگذارید به هر تقدیر، بله می‌فرمایند که و ذهب بعضهم الى الجواز، برخی از بزرگان نظرشون به جواز هست. و المعروف بین الاصحاب على ما قيل عدمه، اما اون چه که بین اصحاب و علما و فقهای ما معروف هستش، البته بنابر ادعایی که شده و بنابر این چه که گفته شده است که مثلا شیخ اعظم انصاری فرمودن و در تقریرات آمده، در مطارح الانظار آمده است، این است که معروف بین اصحاب بفرمایید که عدمه هایش میکنند به جواز تقلید از مفضول، عدم جواز تقلید از مفضول. بعد اخوند خراسانی سوال میکنیم آقا نظر مبارک خودتون چیه؟ میفرمایند به هو الاقوا همینه. چرا؟ میفرمایند دلیلش رو این استاد بنده خدای شما قبل از این براتون گفت که آقا الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه، هرگاه شما شک کردید که چیزی حجت هست یا نه، الاصل و عدم الحجیه. پس اصل عدم حجیت هر چیزی است که در حجیت آن شک بشود. و در اینجا هم ما شک میکنیم که علی رغم وجود افضل آیا قول مفضول حجت هست یا حجت نیست، و بنابراین شک میگیم نه، با وجود افضل و اینکه اختلاف نظر هم وجود دارد میان افضل و مفضول، اختلاف رأی و نظر بینشون وجود دارد، ما شک میکنیم در حجیت قول مفضول. خیلی خوب، مشکوک الحجیه ها، اگر دلیل مستقلی، دلیل جداگانه، دلیلی که به نحو قطعی بتواند حجیتشون رو ثابت بکند وجود داشت، ما میگیم مخلصشم هستیم، حکم حجیت میکنیم. اما اگر چه این دلیل وجود نداشت، کماکان لا حجه باقی میمانند. شما در امارات چی میگید؟ مثلا میگید آقا هر امر غیر قطعی حجت نیست. خیلی خوب، خبر واحد آیا قطع آوره یا نه؟ میگیم نه، قطعی زنیه، اما دلیل خاص بر حجیتش داریم، لذا میشه حجت. ظواهر کتاب قطعیه یا زنیه؟ زنیه، یعنی بفرمایید که حجت به ذاته نیستش، اما دلیل خاص بر حجتش داریم. بله، هر امر مشکوک الحجیه، هر امری که ما به حجتش علم نداشتیم، اگر دلیل خاصی بر حجتش داشتیم، سلمنا، این از تحت اون عدم الحجیه خارج میشه، از تحت اصل خارج میشه. اما اگر دلیلی بر حجتش نداشتیم، بفرمایید که کماکان تحت اصل باقی میمونه. خب سوال میکنیم آیا دلیلی بر عدم لزوم تقلید از اعلم داریم یا نداریم؟ آیا دلیلی بر جواز تقلید فقیه غیر اعلم داریم یا نداریم؟ ادله ادعا شده است، یک به یک این ادله رو جناب آخوند خراسانی ذکر می‌فرمایند و رد می‌فرمایند. دلیل اول چی آقا؟ اطلاق ادله تقلید. میگن ما وقتی به آیات و روایات رجوع می‌کنیم که ازشون تقلید استفاده میشه، اینا اطلاق دارن. اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی هم فقیه اعلم رو در بر میگیرد هم فقیه غیر اعلم. پس دلیل اول اطلاق. دلیل دوم سیره. سیره داریم بر این که فتوای غیر اعلم رو هم با وجود اعلم، فتوای غیر اعلم رو اینا آمدن اخذ کردن، ولو اینکه بین اعلم و غیر اعلم اختلاف نظر هم بوده است. سومین مطلب اثری بودن تقلید از اعلم. چرا اثریه؟ دردسر ایجاد میشه، زحمت ایجاد میشه. اگر همه مقلدین بریزن سر یه مجتهد، خب این بنده خدا چطور میتونه جواب همه رو بده؟ نمیتونه جواب همه رو بده. هم این بنده خدا به عسر و حرج میفته، هم مقلدین به دردسر میفتن که همه باید به یه نفر رجوع بکنن. اینم مطلب دیگه. نکته بعدی، اصلا مشکل تشخیص اعلم چطور میشه اعلم رو تشخیص بده؟ در زمان ما واقعا مسئله جدی. چطور میشه اعلم رو تشخیص بده؟ خیلی دقیقه، خیلی سخت تشخیص اعلم. این چهار دلیلی که اقامه می شود برای اینکه بگیم لازم نیست از اعلم تقلید بکنیم، بلکه بفرمایید تقلید از غیر اعلم هم جایزه. جناب آخوند خراسانی به زعم خودشون به یکایک این ادله پاسخ میدهند، به اطلاق اینطور جواب میدن، میفرمایند این اطلاقی در کار نیست. چرا؟ چون اون ادله که شما میفرمایید، حالا بر فرض مثال هم که ما قبول بکنیم که این ادله واقعا ادله است که ازشون تقلید فهمیده می شود، منظور هم بفرمایید که ادله لفظیه هست دیگه. خیلی خوب، چون ادله غیر لفظی، ادله لفظیه که اطلاق ندارن، منظور ادله لفظیه هست که اطلاق دارن، که می شود آیات و روایات. حالا بر فرض مثال ما اینو بپذیریم و از شما بپذیریم که ازش استفاده می شود تقلید، این ادله فقط و فقط ناظر به اصل تقلید هستن، به اصل تقلید نظر دارن، اما در اینکه آیا از اعلم باید تقلید کرد یا نه، در این جهت در مقام بیان نیستن، و چون در مقام بیان نیستن اطلاق گیری از اینها نمی شود. این نکته پاسخ به اطلاق. پاسخ به سیرم که خیلی خلاصه ایشون میگن ممنوعتون، نه ما چنین سیره ای رو قبول نداریم. میگیم آقا اسر و حرج لازم میاد، یه مرجع تقلید میگه چه اسر و حرجی؟ لازم نیست که به خودش مراجعه بکنن. میگه تا زمان شما که من تازه نبودم، نیستم که ببینم که فضای مجازی چه میکنه. زمان ما که زمان قدیم بوده، 150 سال قبل از زمان شما بوده، همین زمان هم رساله عملیه وجود داشته، کتاب وجود داشته، نمایندگان مراجع وجود داشتن. چه لزوم دارد که مردم لازم همه به یه نفر رجوع بکنن که برای خودش اسر و حرج ایجاد بشه یا برای مردم؟ نه خیر، کتابش و رسالهش رو پخش بکنن در سراسر جهان اسلام، جهان و تشیع، همه به رسالش مراجعه کنن، نمایندگانش رو اعزام بکنن به همه مناطق، اینا برن مسائل رو بیان بکنن. نیازی نیست که اسر و حرج چرا لازم بیاد. اصل خط میگه تشخیص اعلم مشکله. دلیل چهارم تشخیص اعلم مشکله. ایشون میگن تشخیص اعلم مشکل تر از تشخیص اصل اجتهاد نیست. چطور شما اجتهاد رو چجور تشخیص میدید؟ از طریق هم طرق و اماراتی که وجود داره، اعلنیت هم از همین را تشخیص داده میشه. ولذا شما هیچ نگران نباشید و قصه نخورید. یه نکته هم دمه اسر و حرج در پایانش میفرمن، میگن آقا سلمنا یه مورد خاصی بود، یه مقلدی که بابا من اصلا این حرفا کار ندارم، در مورد خود من اثری هست، عسر برای من پیش میاد اگر بخوام از اعلم تقلید کنم به هر دلیلی. میگیم خیلی خوب، قبلا هم عرض کردیم قاعده نفی عسر و دلیل نفی عسر چی رو برمی‌دارد؟ عسر شخصی و فعلی رو برمی‌دارد. برای شخص جناب عالی به یه دلیلی که ما نمی‌دانیم عسر و حرج لازم میاد، سلمنا شما از اعلم تقلید نکن. چه کار به بقیه دارد؟ مطلق تقلید از اعلم رو نمیشه با این دلیل چه آقا برداشت. عبارات رو بخونیم، همین مطلبی که از کردیم چیز دیگه ای ندارد انشاءالله. از خواهدتون که می‌فرمایند که بهوال اقوا، نظر ما هم همون نظر معروف بین الاصحاب هستش که جایز نیست تقلید از غیر اعلم با وجود اعلم و با وجود اختلاف در فتوا. چرا؟ للاصل. عرض کردیم که الاصل عدم حجیت ما شک فی حجیته، اصل عدم حجیت است. الا ما خرج به دلیل. بله اگر دلیلی بر حجیت امری که مشکوک الحجیه است اقامه شد، سلمنا نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ما نوکر دلیلیم، دلیل خاص آمد طبقش عمل میکنیم دیگه، از تحت این اصل خارج میشه. للاصل دلیل آیا دارید بر خلاف اصل؟ میگن دلیل هم نداریم. و عدم و دلیل علی خلافه، دلیلی بر خلاف اصل ما در این مسئله چی نداریم. میگیم آقا یک ادله‌ای هست، اطلاق، سیره، اسر و حرج، مشکل بودن، تشخیص اعلم، میگه اینا رو یک به یک براتون جواب میدیم که خیالتون راحت باشه بدانید دلیلی وجود نداره. پس شماره یک، اگر کتاباتون شماره نداره بخودتون شماره بزنید، شماره یک اطلاق. پس آقا اینجا در واقع ایشون داره جواب میدهد به چی؟ آقا جواب ادله قائلین به جواز تقلید مفضول، جواب ادله قائلین به جواز تقلید مفضول. میفرمایند که شما ها کتاباتون تیتر داره هاشیه هاش؟
نه
ها. آه بعضی داره بعضی نداره، خیلی خوب. حالا که دارد که آه خیلی خوب، بله بله آه بله دیگه هم کنارش من اصلا که میبینم خیلی صفر نشستید، خیلی چیزی یاد داشتم داری آه قبلا یاد داشتم، خیلی خوب، ما چیزی نگفتیم کرده اصلا که خب شماره یک، ولا اطلاق فی ادله تقلید. خب عرض کردیم اطلاق کجا مطرح میشه؟ در ادله لفظیه، ادله لفظیه که اطلاق ندارن. خاطرتون هست ادله‌ای که در فصل قبل گفتن برای جواز تقلید، اون ادله یکیش اجماع بود. خب اجماع دلیل لفظیه، ضرورت دین بود، این دلیل لفظیه، سیره بود، سیره دلیل لفظیه، بنام عقلا یا سیره متشرع، سیره متشرع دلیل لفظیه. خب اینا که اطلاق ندارن، اون دلیل چهارم و پنجم یعنی آیات و اخبار، اونا دلیل لفظی هستن، اگر اطلاق باشه در اون ادله مطرحه. خب ولا اطلاق فی ادله تقلید، یعنی ادله لفظیه تقلید، یعنی آیات و روایات، اطلاق در اینها نیست. بعد الغض عن نهوضها علی مشروعیت اصله، بعد از اینکه ما غمز عین بکنیم و غمز بصر بکنیم از اینکه این ادله آیا واقعا قائم هستند بر مشروعیت اصل تقلید یا نه. خب مگر ما اشکالی داشتیم؟ بله، درباره دلالت آیات بر جواز تقلید اشکال داشتیم، آیه نفر بود، لیتفقهوا فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، یکی این بودش، آیه سوال بود، فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دلالت اینها رو بر جواز تقلید ایشون نپذیرفتن، اما دلالت اخبار رو پذیرفتن. خب اخبار زیادی اینجا مطرح هست، تا حدود 35 روایت رو اینجا برشمرده اند که در وسائل جلد 18 ابواب صفات قاضی باب دهم و یازدهم و همچنین باب چهارم تعدادی روایاتش اونجاها هست. بگذاریم به هر تقدیر، خب ما بگیم حالا غمزه این بکنیم از این که برخی از این ادله آیا اساساً داله بر مشروعیت اصل تقلید هستن یا نیستن، اما در این حال اطلاقی ندارن که از اون اطلاق بتونیم استفاده کنیم بگیم هم شامل تقلید از اعلم میشن هم غیر اعلم. نه خیر، اطلاق اصلا ندارن. لوضوح ان حال انما تكون بصدد بیان اصل جواز الاخذ بقول العالم، اصلا در مقام بیان این نبودن، در مقام بیان جزئیات نبودن، در مقام بیان صفات و قیود نبودن، نمیخواستن صفات و قیود و شروط مرجع تقلید رو بر بشمرن، فقط میخواستن اصل جواز تقلید رو بگن. انما تکون، این ادله لفظیه آیات و روایات صرفا بودن در مقام بیان اصل جواز اخذ به قول عالم، به قول مجتهد، به قول فقیه. لا فی کل حال، نه در همه حال، یعنی که بخوایم اطلاق ازش استفاده کنیم در همه حال از او تبعیت کنیم ولی که اعلم نباشد، من غیر تعرض اصلا لصورت معارضته به قول الفاضل، بدون اینکه متعرض این شده باشد که متعرض صورتی شده باشد که این قول عالم معارض داشته باشد به قول فاضلی، مثلا با هم دیگه اختلاف داشته باشند، اصلا متعرض این نشده. کما هو شأن سایر طرق و الامارات، همچنان که شأن سایر طرق و امارات هم همینه که اصلش رو ثابت میکنه فی الجمله، بعد دیگه جزئیاتش از جای دیگه باید به دست بیاریم. یعنی چی؟ آیا اون جایی که شما حجت خبر واحد رو ثابت میکنید درباره معارضه هم صحبت کرده، گفته اذا تعارضا تساقطا، نه دیگه، از اون ادله ای که شما بر حجیت خبر واحد میارید فقط اصل حجیت خبر واحد رو ثابت کرده، اما در صورت تعارض چیکار باید بکنیم؟ اونو باید از ادله دیگری استفاده بکنیم. دقت می‌فرمایید این جامعه اینطور ادله‌ای که ما داریم ازش اصل جواز تقلید استفاده میشه، اما اینکه اگر این معارض پیدا کرد، تعارض کرد با قول دیگری، با یک فقیه دیگر، تکلیف اونجا چیست؟ آیا باید اخذ به اعلم بکنیم یا نه؟ در ادله بفرمایید که جواز اخذ به قول عالم این نیامده، یک کلمه. آیا این بیان جناب آخوند درسته یا درست نیست؟ عرض میکنیم درست نیست. چرا؟ به جهتی که اون ادله‌ای که ما داریم و جواز تقلید، بعضی هاشون انصافاً دارن ویژگی ها رو برمی‌شمرن. مثلا اون روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده، من کان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، داره صفات رو برمی‌شماره، داره صفات رو برمی‌شماره. اگر واقعا افقه و اعلم لازم بود، اینجا مثلا مرکب کم می‌آمد یک کلمه اعلم اضافه کنن، یا العیاذ بالله زبون حضرت مثلا لکنت می‌افتاد یک کلمه بگد آقا من کان من الفقها ها که اعلم از سایر فقها باشد، ها که اعلم از سایرین باشد، خب هیچ اتفاقی می‌افتاد اینو بیان بکنن؟ افقههم باشد، افقه فقها باشد، چیا جا؟ من کان من افقه الفقها ها مثلا اینجوری چه اشکال داشت؟ یا برخی از ادله دیگه همینطور، یعنی اینا انصافا ما بگیم که، یا در روایات دیگری که هست که ارجاع به شخص، ارجاع به یونس بن عبدالرحمن مثلا، ارجاع به ابان بن تغلب، ارجاع به اسدی که همون میشه ابو بصیر مثلا، ارجاع به سایرین اهل بیت، آمدن مردم رو در احکام شرعی، در فتوا، در اینها ارجاع به اشخاص دادن، یک کلمه نفرمودن این آدم اعلم یا چی فلان، نه فقط همین که این آدم احکام من میخواد رسوار کنه. خب در عرض هم افراد متعددی در بین شاگردان حضرت بودن، علل قاعده اینها یکسان هم نبودن به لحاظ علم، ولی ما روایات متعددی داریم که در هر روایت به یکی از اینها ارجاع داده شده است، در هر روایت یکی از اینها این نبوده است که، یا مثلا نمبر زکریا ابن آدم مثلا المأمون در امر دنیا و دین و دنیا مأمون هستش و چیز از این قبیل، به هر روایت به یکی از اینها ارجاع داده شده است، نگفتن سراغ اعلم برید. پس این دلیل ایشون که، یعنی این بیان ایشون و رسمی که فرمودن، خیلی بالاخره یتچسبک نیست، میشود بهش پاسخ داد. بریم سراغ بعدی، شماره 2، سیره و دعوى السيره على الاخذ بفتوى احد المخالفين في الفتوى من دون فحص ان اعلميته مع العلم باعلميه احدهما ممنوعه. ادعای این که ما سیره داریم، سیره متشرعه و متدینین در طول تاریخ این دور بوده که اخذ می کرده اند و ملتزم می شده اند به فتوای یکی از مخالفین، بخوانید نه مخالفین، مخالفین بگیم میره به اهل سنت، نه مخالفین، یعنی دو نفر که با هم دیگه مخالف هستن، بله احد المخالفین فی الفتوا، اخذ می کردن به فتوای، میگه میخواد بگید که اینجا رو اعراب گذاشته کتابتون مخالفین گذاشته، خیلی شما کتابتون چیه؟ چاپ کنگره است؟ آه خیلی خوب، بله ارزم خواهدتون که بله هیچ قلماتون حرکت نمی کنه، بله خیلی خوب، احد المخالفین، گرچه شما بگید نه ما قلمون حرکت نکرد چون برای ما واضح بود این مطلب، ما که بله اینجور جا گیر نمی کنیم، خیلی خوب، به فتوا احد المخالفین فی الفتوا برن اخذ کنن به فتوای یکی از دو مخالف در فتوا، من دون فحص عن اعلمیته، بدون اینکه فحص بکنن ببینن این احد المخالفین آیا اعلمیت دارد یا ندارد، مع العلم به اعلمیت احدهما، ولو اینکه علمم دارن که یکی از این دو آقا اعلم است، در این حال کاری ندارن، اولین آقایی که بهشون مطلب بگن طبق همون عمل میکنن، کاری ندارن که آقایی که تو مسجد بغلی مثلا هستش اعلم از این هست یا نیست. ایشون میفر این سیره ممنوعه، نخیر ما چنین سیره‌ای نداریم. خب از شما سوال میکنم، آیا به نظر شما چنین سیره‌ای بوده در طول تاریخ یا نبوده؟ در گذشته های دور آیا واقعا اینطور بوده مردم میرن سراغ اعلم فقها، یا هر کس از همون آقای شهر خودشون محل خودشون تبعیت میکرد؟ در کاشان و اطراف کاشان ملا احمد نراق همزمان با ایشون در اصفهان حجت الاسلام شفتی بوده، در قم کی بوده، در تهران کی بوده، در کجا بوده، مردم هر شهر اصلا عالم خودشون تقلید میکرد، از کاری نداشتن به اینکه در شهرهای دیگه عالمی از اعلم از اون یا اعلم از اون نباشد، این چه حرفیه، رسه تازه ایه، یا تو لسان ماها هست، تو لسان فقها هست، تو کتابای فقه هست، مگرم مردم، ما داریم سیره صحبت میکنیم، سیره متشرعه این نبوده، کاری نداشتن، کاری نداشتن. کی اعلمه کی اعلم نیست. فقیه هنگام فقیه هنگام سوال میکردن، احکام بلده بله میفرد سوال میکردن، طبقش عمل میکردن، طبق زندگی هاشون رو پیش میبردن. ملا احمد نراقی زمانی که جانشینش پدرش شده 24 سالش بوده. پدرش ملا مهدی نراقی وقتی از دنیا رفت، ملا احمد جای پدرش نشست، ملا احمد 24 سالش بوده و تمام مناصب پدر رو ایشون گرفته، از جمله مرجع در افتاء رو گرفته. خب ملا احمد نراقی 24 ساله که مرجع تقلید مردم کاشان و حوالی کاشان بوده است، مردم رو تقلید میکردن، همزمان با ایشون اعلم نبوده؟ کسانی در رده علمی پدرش در نجف اشرف بودن، از شاگردان وحید بهبهانی در که هم دورهایی ها و زملای پدرش بودن در نجف اشرف وجود داشتن. در این حال نبود اصلا نه نه ما از این تقلید نکنیم، بریم از اونایی که تو نجف تقلید کنیم. از هر اصلا مطرح نبوده این حرفا. حالا نجف که سهل دور بوده، همین شهرهای اطرافشون هم مثلا اصفهان اعلم از مولا احمد شاید بوده، از من نمیدونم دقیقا. حالا بر تقدیر نمیرفتم دنبالش، اصلا نبودم به این مسئله بخوان برن. خوب اینا تو مولا احمدی که عرض کنم 24 ساله بوده مرجع تقلید شده است، که دیگه از اون شما جوان تر بودید، کف خطی که مرد تقلید شده، این زمان شما فکر کنید کیا تو نجفن؟ مثل کاشف القطاع امثال اینا تو نجفن، شفقهای قوی. لعله حالا من تاریخ وفاتشون خبر ندارم، شاید همون علامه هلی هم مثلا باشد در نجف، علامه بحرالعلوم هم در نجف موجود باشد. اینا مهادی اربعه بودن دیگه، مهادی اربعه شاگرد چهار مهدی که شاگردان وحید بهبهانی بودن، یکی ملا مهدی نراقی بوده، یکی علامه بحرالعلوم بوده که سید محمد مهدی بروجردی معروف به علامه بحرالعلوم، یکی دیگر از محضر موحکی که سید مهدی شهرستانی بوده، دیگرم بفرمایید که مرزا مهدی حسینی بوده که جد اعلای همین سادات علم الهدای مشهده، امام جمعه مشهد است یا آقایون دیگه علم الهدای که هستن، جد اعلاشون همین آمیز مهدی اصفهانی بوده که جز همون مهادی اربعه است و همین آمیز مهدی اصفهانی که جد سادات علم الهدا است، همین لقب بحرالعلوم هم ایشون به بحرالعلوم داده. علامه بحرالعلوم قبل از اینکه بره نجف اول مدتی در مشهد آمده بوده، معقول میخوانده در نزد همین آمیز مهدی حسینی جد سادات علم الهدا در مشهد، جا معقول میخوانده و این لقب بحرالعلوم رو ایشون به این شاگرد خودش داده بوده. بعد بحرالعلوم از مشهد دیگه میره نجف درس وحید بهبهانی، استاد هم یعنی آمیز مهدی اصفهانی، او هم میره نجف ملحق میشه به شاگردش، هر دو میشن شاگرد وحید بهبهانی. حالا اینا مهادی اربعه هستن، چهار تا مهدی هستن. البته آمیز مهدی اصفهانی که آمیز مهدی حسینی که در مشهد مقدس بودن، ایشون که جد سادات علم الهدا، ایشون به شهادت هم میرسد، به شهادت میرسد، حاکم اون زمانشون شهید میکنه، کاری ندارم بردم. خب مهادی اربعه که یکیش هم ملا مهدی نراقی پدر ملا احمد، خب اینا شاگردان وحید بهبهانی بودن، یکی از یکی قوی تر، علمای دیگر شخصیت های دیگر همه شاگردانه بفرمایید که وحید بهبهانی بودن در کربلا در نجف، این بزرگانی که درسشون بودن. بعد هم کاشف الغطا، کاشف الغطا با اون عظمتش، کاشف جعفر کاشف الغطا که میگن علامه بحرالعلوم تقسیم کرد، گفت هر کسی کاری انجام بده، من باشم برای تدریس، کاشف الغطا باشه برای مرجعیت، من کی باشه برای کار، تقسیم کرد بین خودشون کارها رو. اصلا فقط تو که بر تقدیر، اما اون که مثلا پاشن برن اونجا از اون تقلید کنن یا این حرفا مطرح نبوده است. پس ما این جواب ایشون رو قبول نداریم، این ممنوعه که ایشون گفتن، ممنوعه. باز بلاز سیره دارم عرض میکنم، بلاز کتابای فقهی عرض میکنم، بلاز سیره، بلاز سیره اینطور. بریم شماره سوم، شماره سوم. ولا عسره، ایشون میگه چه عسری؟ عسر و حرج در کار نیست. ولا عسره فی تقلید الاعلم، عسری در تقلید از اعلم وجود ندارد. لا علیه، نه بر خود اعلم عسری هست، یعنی آقا همه میرزن سرش، این چطور میخواد جواب بده؟ لأخذ فتاواه من رسائله و کتبه، آقا شما اصل حجری اگر رساله چاپ میکنن چی؟ با کاغذ کزا از محضرتون که حالا زمان ما که دیگه اصلا لازم نیست چاپ هم بکنن تو فضای مجازی، پی دی اف جو هر که ذره اصلا در انحاء عالم به زبانهای مختلف دانلود میکنن تمام میشه پی بکارش. خیلی خوب، رساله شون هست، کتبشون هست، به اینها رجوع میکنن، به نمایندگان مرجع رجوع میکنن. ولا لمقلدی لذالک، از محضرتون که برای مقلدینش هم مشکلی پیش نمیاد. لذالک یعنی لأخذ الفتاوا من رسائله و کتبه، بخواد فتاوای این شخص رو از رسائل و کتب او اخذ بکنند، اینجا عسر پیش نمیاد. ایضا همچنین شماره چهار، ولیس تشخیص الاعلمیه، ایشون دیگه اشکالات رو مطرح نمی کنند، از همین جوابهاشون معلوم میشه اشکالات چیا بوده یا بگیم که ادله چیا بوده. ولیس تشخیص الاعلمیه، به اشکال و اصعاب من تشخیص اصل اجتهاد، تشخیص اعلمیت که مشکل تر از تشخیص اصل اجتهاد نیست. شما چطور اصل اجتهاد تشخیص میدید؟ اعلمیت هم به همین ترتیب. ما عرض میکنیم نه، واقعا در زمان ما این سخته، اصل اجتهاد آقایون محرزه، اما اعلمیت تشخیصش واقعا مشکل هست که بین اینها کیو باید ما انتخاب بکنیم و اون اعلم. انصافا این کار سختی است و اشکل هستش. البته خب عرض کردم که تخییر ایجاد میشه دیگه بین همینا که در مزان اعلمیت هستن. من پس چهار تا دلیل رو ایشون به زعم خودش البته پاسخ داد، ما هم به زعم خودمون به ایشون پاسخ دادیم. میگفت دست بالا دست بسیار، البته مزاح میکنیم ما که دست بالاتر نیستیم، ما طلبه ایم در مقابل یه عالمی انبولت میکنیم که بله ذهنمون چه بشه به حرکت بیاد. انشاءالله رفقام که مسیر اجتهاد هستن انشاءالله تعالی باید همینطور انبولت و غلط میکنن، سوال و جواب بکنن، ذهنشون بیشتر پرورش پیدا کنن. مع ان قضیت نفی العسر الاقتصار على موضع العسر، مقتضای نفی عسر اکتفا، اقتصار و بسنده کردن بر موضع عسر. شخص شمای مقلد در یه شرایطی هستی که نمیتونی از اعلم تقلید بکنی، سلمنا، این برای شما عسری میشه، شما تقلید نکن. چه کار به سایرین دارید؟ عرض محضرتون که چه کار به سایرین دارد؟ هیچ ربطی به اونها ندارد. حالا عسر کجاها میتونه پیش بیاد؟ مثلا عسر در تشخیص اعلم. میگه من نمیتونم اعلم تشخیص بدم و اگر بخوام دنبال تشخیص اعلم بروم به عسر و حرج میفتم. حالا فرض بفرمایید که شرایط اینجوری پیش بیاد، یا عسر در دسترسی به اعلم. فرض بفرمایید یه شرایطی است، حالا فقط زمان ما که نیست، در زمانهای گذشته بوده. فرض کنید اعلم این زندانه، در زندان به سر میبرن، اصلا ما دسترسی به اون نداریم، دسترسی به فتاوای اون نداریم، خب من چطور میخوام از اون آقا تقلید بکنم؟ یا عسر در تقلید از اعلم در برخی مسائل. حالا ممکن است دیگه همه در حد یه تصور است دیگه، بگیم که بعد از مسائل فتوای اعلم یه جوری است که اگر من بخوام تقلید بکنم به عسر و حرج میفتم، لذا ناچار بشم از غیر اعلم تقلید بکنم. خیلی خوب. حالا ما احیانا یه خاطراتی داریم، البته به این خاطرات نمیشه استناد کرد خیلی، ولی احیانا خاطراتی داریم که شخص میگه من رفتم پیش مرجع تقلید، گفتم من شما مرجع من هستید، در فلان مسئله شما فتوا داری، احتیاطم نکردی که من بتونم الاعلم فالاعلم به نفر بعدی رجوع بکنم، نه فتوا داری، در این حال من نمیتونم به فتوای شما عمل بکنم. در شرایطی که ما هستیم، در وضعیتی که ما هستیم، مثلا طرف تو اروپا زندگی میکرده، ما این فتوای شما اونجا خیلی برای ما در نظر ساز مشکل ساز هست، خود همون مرجع تقلید که نام نمیبریم چون خاطرات است که نه قابل چیز نیست دیگه، حالا بعد بفرمایید که قطعی نیست که بگیم حتما آقای حرف زده، خود اون مرجع تقلید گفته اشکال نداره در این مسئله از فلان شخص دیگری تقلید بکنید که فتواش آسان‌تر هست و شما میتونید تقوش یا عمل بکنید. حالا اینا رو بگیم موضع عصره، اینا مواضعی است که عسر و حرج لازم میاد، موضع عسر هستش، در این مواضع سلمنا اشکال ندارد، در همونجا شما از کسی دیگه تقلید کن، از اعلم تقلید نفرمایید. ما ان قضیه نفی العسر الاقتصار على موضع العسر فیجب، یجب تقلید الاعلم، تقلید الافضل، فیجب تقلید الافضل والاعلم فیما لا یلزم منه عسر، لازم است از اعلم تقلید بشود در جایی که از تقلید اعلم عسری لازم نمیاد. فتعمل جیدا، خوب روی این مطالبی که ما گفتیم تأمل بکن، به اون اشکالاتی که استادتون گفت توجهی نکن. مطلب همین است که ما گفتیم. بله انشاءالله ادامه افاس بشه برای جلسات آینده که خیلی هم نمونده، انشاءالله برسیم و تمام بکنیم در چند جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.